کاهش درآمد نفتی داریم، میتونیم الزاماً و ضرورتاً این رو از محل مالیات ها تامین بکنیم. این امکان پذیر نیست به اعتقاد ما، چون خود به خود درآمد وقتی کاهش پیدا بکنه کاهش مالیات هم به دنبال خواهد داشت.
خواهی دکتر، این ممیزای اینو قبول میکنم، مثلا برای یک مغازه در حاشیه شهر تهران اخیراً ارزش افزوده سال 94 165 میلیون تومان تشخیص برگ تشخیص صادر شده. کاسب یک مغازه دار از کجا باید بیاریم پولو بده تو شرایطی که اوضاع اقتصادی هر روز داره خرابتر میشه؟
حالا آقای دکتر صادقی ببینید، این موارد مثل ارزش افزوده، ارزش افزوده در واقع مستند اسناد هست. مغازه دار اگر این عدد براش تعیین شده، ناشی از وجود فاکتورهایی است که برفرض کارخانه یا اون پخش کننده
بله
این رو فرستاده، این آقا توضیح کرده و مکلف بوده ارزش افزودهش رو دریافت بکنه و واریز بکنه به حساب دولت.
یعنی علل رأس نیست مالیات ارزش افزوده؟
ارزش افزوده به هیچ وجه علل رأس نیست.
خب اگر علل رأس حساب بشه خلافه، یعنی در هر حوزه مالیاته؟
بله 100% خلاف قانون و تخلف محسوب میشه توسط هر کسی که این کاری کرده. این غیر از مالیات بر درآمد هست.
اون جداه پس.
بله.
سپاس گذارم آقای غیبی پور. من از شما هم یه سوال
اصلاحی من میکنم جناب آقای پور مختار. اون علاوه از
بله
شاید از امسال، یعنی سال 95 به بعد، در رسیدگی ارزش افزوده، یعنی کسی که پرونده عمل کرده ارزش افزوده 95 به بعد داره، نمیتونه علل رأس بشه. ولی پرونده هایی که الان تو ارزش افزوده بررسی میشن، چون با تأخیر هم این پرونده ها تجمیع میشن و ارائه میشن، مربوط به 94, 93, 92 و اینه، همه علل رأسی هستن. این علل رأسی که میگه از این به بعد، یعنی اگه کسی پرونده هم سال مطرح بشه، دو سال بعد میشه علل رأس بشه. این منظورشون اینه.
آیا این پس اگر پس علل رأس میتونه باشه، حالا دیگه اگر اون تشخیصی که در واقع است، آخه یه وقتی ماموران مالیاتی که باشون مستقیم برخورد میکنی به کسب
قانون ظرفیت ها این دیده شده، یعنی علل رأس و غیر علل رأس.
بله.
این هیئت اختلاف ارزش افزوده برای همه ایجاد شده.
بله.
مطابق این دو مرحله بیشتر نیست، هیئت بدری و تجدید نظر و دیگه شورای عالی مالیاتی نداره ارزش افزوده.
بله.
به این سببه که کسانی که حقشون به هر حال میگن این مالیات عادلانه نیست،
بله،
شناسایی دقیق نیست، اسنادشون ارائه نشده، دفاترشون رد شده.
آیدو که بیبی پور، یه وقتی دوستان در اداره مالیات وقتی کسب و طبقه متوسط بهشون اعتراض میکنن که مالیات ما زیاده، میگن اگه بلد نیستید پول در بیارید کارو تعطیل کنید یا بدید اجاره. این درسته؟ یعنی خب ممکنه یه فردی مغازه داشته باشه،
عمومیت نداره معمولا، چون کارمندای مالیاتی هم بر طبق قوانین و مقرراتی که مجلس تصویب میکنه عمل میکنن. شاید سریعه کسی بگه، ولی اصولا مامورین مالیاتی کاری به این ندارن که شما از کجا این پول رو در بیارید، بلکه به دفاتر تکیه میکنن، به قرینه ها تکیه میکنن، به اسناد تکیه میکنن. و وقتی یه معده هیچی ارائه نده و دفاتری هم نداشته باشه، میرن سراغ معاملات فصلی. معاملات فصلی یعنی فهرست معاملاتی که هر سه ماهی به اصطلاح صاحب شغل اقتصادی و منافع اقتصادی باید اعلام کنه. وقتی که اون لیست هم ارائه نشه، این معاملات فصلی هم نباشه، اگر در این فاصله فاکتور فروشی هزینه ای از اون کشف بشه، مشمول جریمه ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده هم میشود.
آی دکتر، من منظورم بقال و نمیدونم سبزی فروش ایناست، آدمای عادی که نه دفتری دارن نه.
من الان یه توضیح بدم.
بله.
بقال و اینایی که بند چیم هستن، اینا عموما کاری به ارزش افزوده ندارن. اینا مشمول ثبت نام نمیشن.
بند ب و الف.
درست. اون گروه هایی که مثل عمده فروش ها، مثل پیمونکارا، مثلا آهن فروش، طلا فروش، اینایی که مشمول هستن که ثبت نام کردن، اینا خیلی ساده قانون براشون گذاشته که شما تو این سه ماه 15 روز که تمام شد وقت داری که معاملات فصلی رو اعلام کنی. معاملات فصلی.
بله.
و صورت حساب هم صادر کنید. یقینا کسانی که به تکالیفشون عمل کنن، صورت حساب داشته باشن و اعلام گزارش مالی کنن، اگر خلافش صادر نشه حرف اینا قبوله و مالیات ارزش افزوده هم بر اساس همین اعلام و همین جدول رسیدگی میشه. ولی اون بخشی که هیچ اقدامی نکنه، دفاتر ارائه نده، لیست هم ارائه نده و هیچ کاری نکنه، اونا میرن تو هیئت‌های حل اختلاف یه مراحلی که اون مراحل هم باز فرصت هست براشون که کمک بهشون بشه.
بله بله، سپاسگزارم. بحث لحظه نگه تا از جناب دکتر پورمختار برسن. جناب دکتر پورمختار گرانقدر، دولت‌های قبلی مثلا مطرح میشد، رئیس جمهور بود فرمود میگفت یک کارخونه دار 5 میلیون مثلا مالیات میده، یک کارخونه شبیه همون 50 میلیون میده. یه وقتی تولید کننده ها من میبینم گاه و بیگاه تو شهرستان های مختلف که ما میریم مراجعه میکنن، میگن کشورهای دیگه از تولید کننده حمایت میکنن، مالیات کمتری میگیرن تا کالای تولید شده ارزونتر تولید بشه و بشه ارزونتر دست مردم برسه. تو این شرایط اقتصادی ما سری دوراهی قرار داریم، یه طرف حمایت از تولید کننده، یه طرف تامین بودجه. اینو باید واقعا دقیقاً چیکارش کرد دکتر که هم دولت بتونه در واقع گذران امور کنه، هم تولید کننده ها سر پا بمونن؟
ما در این قضیه نگاهی که در مجلس هست و البته خود رئیس محترم سازمان مالی کشور همین نگاه رو داشت در جلساتی که مطرح بود، مثلا در کمیسیون تلفیق بودجه، که بالاخره نگاه همراه با واقع بینی باید باشه از یک طرف، و از طرف دیگه واقعا باید مبتنی بر درآمد اشخاص و شرکت ها باشه. ما بالاخره اساس مالیاتمون مبتنی بر درآمد دیگه، ما درصدی از درآمد بالاخره خالص افراد رو محاسبه میکنیم و این رو ازش میگیریم، ولی در عمل این اتفاق نمیفته. این یه واقعیتیست که بر اساس حالا بررسی هایی که صورت گرفته، حالا اگه اشتباه نکنم مرکز پژوهش های مجلس هم یک گزارش داده بود، ضریب در واقع مالیات گیری در کشور 40%،
یعنی 60% فرار مالیاتی داریم، یعنی
60% یا فرار داریم یا نظام و بالاخره سامانه های مالیاتی ما ضعیف هستن.
خیلی رقمش های دکتر
خیلیه، رقمش خیلی بالاست و بر همین مبنا این باید حتما اصلاح بشه. بعد حالا شما تصور بفرمایید الان سیستم مالیاتی به این شکله، برای هر استان میان یه عددی رو به عنوان سهمیه سالیانه تعیین میکنن در همین لوایح بودجه. خب طبیعتا اونجا دیگه اون رئیس سازمان مالیاتی استان مکلف میشه به هر شکل ممکن
اینو وصول کنه،
اینو باید وصول بکنه.
مثل تیولداری، آدم یه تیولداری زمان قاجار میفتاده دکتر که میگفتم مثلا خراج این روستا اینقدره، اون اربابی که بود من اینو باید تامین کنم، ولی کاری ندارم رعیت در چه حاله.
کاری ندارم احسن، یعنی این روش کاملا غیر علمی است و همون سنتی هست. بعد دیگه اینجا جایگاه ممیز و نمیدونم اون مامور مالیاتی و چی و چی و اینها نمود پیدا میکنه، علل رأس زدن و یک بحثای تکلیفی اینچنینی. خب اینها باید تا اصلاح نشه فایده نداره و ما باید واقعا از سازمان مالیاتی البته خواستیم که اینها رو اصلاح بکنه، نظام بخشی بالاخره بده به اینها، و از طرف دیگه اون ضریب رو باید به 100% برسونه. اصلا امکان نداره که 40% برای مالیات میدن برای تحقق اون 100% مالیاتی که در بودجه کل کشور هر سال دیده میشه، که مثلا حالا 180 خورده هزار میلیارد تومان مثلا پیش بینی میشه. بعضن البته مستظرید امسال در سال 97 نسبت به سال 96 ما 20-25% کاهش در واقع درآمدی داشتیم. خب این همین این ایجادی هستش که وجود داره.
سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. جناب آقای دکتر غیبی پور جنبندی از اتحادی از بحث امروز بشنم، خیلی کوتاه فقط.
ببینید پولم مالیات مفهومش اینه که دولت یک پولی از خود مردم جمع کنه و برای همون جامعه خرج کنه، این مفهومشه. این آماری که آقای پور مختار گفتن 60% غیر علمی و غیر واقعیه.
کمتره یعنی یا بیشتره؟
نه اصلا ببینید این بحثا افتاده فرار مالیاتی، اصلا این چیزایی که میان محاسبه میکنن تولید ناخالص داخلی ما را، بعد میان این تولید ناخالص داخلی این ظرفیت مالیاتیش فلان عدده، این یه عدد موهومیه و واقعا برای انحراف افکار عمومی اصلا اینطوری نیست.
خاطر گفتن که مرکز پژوهش‌های مجلس محاسبه
کرده. سازمان مالیاتی اصلا این سازمان مالیاتی یه تعداد معدی شناخته شده داره.
بله فعال اقتصادی.
کارمندا هستن، مشاغل هستن، فعالین اقتصادی. بخشی از اینا معافن. بخشی از معاملات تو جامعه ما نقدیه. شما خودت الان میری لباس می‌خری نقدی می‌گیری.
نقدی بعد اصلا تو حساب کتاب
سیستم دیده نمیشه. این یه بخش. اونایی هم که معاف هستن چه بزرگ چه کوچیک باز قانونه، مثلا منطقه محروم خیلی از کالاهای اساسی
مثلا سطح درآمد پایین‌تر
هم حالا اینا هم نیستن. بعد سازمان مالیاتی هم باید آهنگش ملایم و همراه مردم باشه. سازمان نمیتونه حقوق کارمند یه دفعه 20% 25% مالیات اضافه بشه. این جامعه رو این آهنگ شدید باعث توقف امور اجرایی میشه. یعنی روند ملایمی همونطور که هر سال هزینه‌ها دولت اضافه میشه، مالیات هم با تناسب به شرایط متعدد بررسی میشه و افزایش داده میشه.
آقای دکتر چون
سپاسگزارم
آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس امور در واقع مالیاتی، و جناب دکتر محمدعلی پورمختار، عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. با توضیحی که دادن دکتر پورمختار، گفتن هر بخشی از استان موظف یه رقمی رو بگیره، به زور حالا چه درآمد باشه تون استان چه نباشه، کم کم میتونیم اسم رئیس امور مالیاتی رو بذاریم، مثلا مثل دوران قاجار مصطفی الممالک، اسمای از اون سبک خوب کار اشتباهیه و باید اصلاح بشه. شنونده مجله خبر تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
حسن هانیزاده، کارشناس مسائل غرب آسیا، درباره اهداف امریکا در سوریه بیان کرد: امریکا سعی می‌کند در سوریه باقی بماند تا به عنوان پشتوانه محکم برای رژیم جنایتکار صهیونیستی در حمله پایگاه‌های سوریه عمل کند. حسن هانیزاده در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با بیان اینکه سیاست امریکا در سوریه سیاست شفافی نیست گفت: رئیس جمهور امریکا یک بار اعلام کرد تفنگداران امریکا را از شرق سوریه خارج می‌کند، اما بعد از مدتی برخی از مقامات امریکایی از جمله جان بولتون این مسئله را تکذیب کردند. به نظر می‌رسد امریکایی‌ها دچار نوعی سردرگمی در سوریه هستند و سیاست کاملا مشخصی ندارند. ساعت 12:42 است. تو بخش ابتدایی برنامه هم خدمتون تو موضوعات عرض کردم که ایالات متحده امریکا از معاهده منع موشک‌های میان برد که با روسیه در واقع منعقد شده بود INF خارج شد و این منجر به واکنش توییتری آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمون شد که گفتم متوجه به این که آقای ترامپ داره همه پیمان‌های امریکا رو میشکنه، اساساً با اینها نمیشه هیچ پیمانی بست. حالا اینکه چرا تو توییتر دوستان توییت میکنن در واقع مطلب مینویسن، این هم شبکه اترسان داخلی، این قصه دیگه ایه. ارتباطمون برقرار شد با جناب دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل راهبردی، و در این حوزه میخوایم بیشتر گفتگو کنیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر دهقان گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتون، من در خدمت شما هستم.
آقای دکتر دهقان، من حس میکنم اینجوری که ترامپ داره همه معاهدات رو به هم میزنه و قوانین نوشته رو به هم میزنه، امروز فردا کلا قانون اساسی امریکا رو هم از حالت مکتوب در میاره، میگه هر چی من عمل کردم قانون اساسیه. واقعا آقای ترامپ داره چیکار میکنه آقای دکتر دهقان؟
ببینید دو بود داره موضوع، یکی اینکه شخصیت آقای ترامپ هست و اینی که ایشون از حوزه سیاست یا از حوزه امنیت به این سطح از راهبری نظام سیاسی امریکا نرسیده، بلکه از حوزه تجارت به این عرصه وارد شده. بنابراین چانه زنی، باج خواهی و زیاده طلبی جزء ذات تجار هست و ایشون هم به عنوان یکی از تجار بزرگ امریکا و حتی جهان این ادبیات و این نحوه تعامل رو وارد عرصه سیاست و دیپلماسی کرده. بخش قابل توجهی از این موضوع گیری ها بیش از اون که جنبه های حقوقی داشته باشه به نظر میرسه نوعی باج‌خواهی هست. همین موضوعی که شما اشاره فرمودید، خب در این پیمان در ماده 15 اومده که هرگاه هر یک از طرف این بخوان خارج بشن به هر دلیلی 6 ماه قبل باید اعلام بکنن این رو، و امروز این اعلام ناگهانی که هنوز هیچ اقدام حقوقی هم به عمل نیامده و صرفا یک اظهار نظری صورت گرفته، به نظرم همین نوع باج‌خواهی هست. خیلی از پیمان‌ها یا خیلی از وعده‌های دیگه ای رو هم که ایشون بیان کرده دیدیم یک فاصله قابل توجهی تا تحققش اتفاق افتاده و قبل از اون یک فضاسازی بین‌المللی یا یک نوع همون باشهایی که عرض کردم در واقع مقدمه این کار بود.
آقای دکتر دهخان، این موشک‌های میانبرد برای امریکا چه اهمیتی داره؟ این موشک‌ها ویژگی‌های کاربردی خاصی دارن؟ چون امریکا تو حوزه میانبرد فکر نمی‌کنم درگیری نظامی خاصی داشته باشه. اگر برد بلند بود، قابلیت کلاهک و حمله کلاهک هسته‌ای بود، قابل قبول بود، چرا هیچ چنین پیمانی خارج میشه؟
این رو با نگاهی که به روسیه و به آینده مسائل چین داره امریکا، این موشک‌های میانبرد هسته‌ای قابلیت هدفگیری اهداف و نقاطی رو در خاک روسیه و در خاک چین داره. یعنی با لغو این پیمان و با خروج از این پیمان میتونه موشک‌هاش رو به نزدیکی در واقع مرزهای چین، مناطق نفوذی که داره، حوزه‌های نفوذی که داره منتقل بکنه.
میانبرد تقریبا بردشون چند کیلومتره؟
ببینید دقیقاً راه برد میون برد وقتی ما داریم صحبتش رو میکنیم از 2000 کیلومتر بعد هست.
تقریباً
بله. و اینها میتونه به حوزه های نفوذ امریکا منتقل بشه، به حوزه های نفوذ امریکا در نزدیکی های مرزهای روسیه و چین
در شرق اروپا در واقع.
بله و مناسباتی که در آینده یا تعارضاتی که نقطه کانونیش از جاهای مختلف دنیا به تقابل با چین منتقل میشه در واقع اونجا میتونه تعیین کننده باشه. میدونیم که در عرصه تجارت و بحث اقتصاد جهانی تعارض جدی بین امریکا و چین به وجود خواهد آمد. وجود موشک‌ها در نزدیکی‌های چین در واقع در مناسبات آینده و حل مسائل فیما بینشون میتونه تاثیرگذار باشه. به دلیل تهدیدزا بود.
بله، سپاسگزارم جناب دکتر دهخان گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
زنده باشید، خداحافظ.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو ما بود با جناب دکتر ناصر دهخان، کارشناس امور راهبردی، با موضوع خارج شدن ترامپ از یک معاهده جهانی دیگه، یعنی معاهده منع گسترش موشک‌های میانبرد با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای. شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید.
تازه های خبر.
دکتر بهمنی، مدرس مطالعات امریکا در دانشگاه تهران، گفت ما هنوز موفق به راه اندازی مراکز تخصصی در مورد امریکا پژوهی در ایران نشدیم و باید در این زمینه سرمایه گذاری کنیم. بهمنی در مصاحبه با ویژه برنامه فانوس رادیو گفتگو به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، با بیان اینکه 40 سالگی در فرهنگ ما نقطه عطف محسوب می شود، گفت استقلال جوهر حرکت انقلابی ملت ایران بود و ایرانیان همواره تلاش داشتند خود را از زیر یوغ استکبار بیرون بکشند. ساعت 12:48 دقیقه است. حتما اگر رسانه‌های داخلی و خارجی رو مورد در واقع بررسی قرار داده باشید، خبری که در رأس همشون قرار داشت، خبر در واقع دستاورد و رونمایی از موشک هویزه، نماد خودباوری و یک دستاورد مهم دفاعی کشورمون بود که از در واقع اوج پیشرفته ترین فناوری‌های در واقع روز دنیا در این حوزه می‌خوایم گفتگو کنیم با سردار محمد عزیزی دلشاد، مشاور وزیر دفاع در امور صنعتی. سردار عزیزی گرانقدر، عرض سلام ادب و احترام دارم، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو وزیر گفتگو عرض سلام و ادب دارم و خدمت شما دعوت میکنم همین ابتدا برای بازی از نمایشگاه مهیج و هیجان انگیز اقتدار 40، نمایشگر 40 سال پیشرفت و خودباوری انقلاب اسلامی و فرزندان انقلاب در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
با امید خدا حتما برای بازدید مزاحمتون میشیم. سردار عزیزی گرانقدر، موشک هویزه دارای در واقع ویژگی های منحصر به فردی، رسانه های خارجی هم بهش پرداختن. از ویژگی های موشک هویزه و تفاوت هایی که با موشک های قبلی ایران که در این حوزه ساخته شده در واقع داره برامون صحبت کنید.
حادثه سازه موشک کروز زمینی هویزه که امروز در دومین روز از دهه مبارک سر و چهارمین روز برپایی نمایشه اقتدار 140 اقتدار 40 به دست وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح و قوانی محترم نیروی هوافضا رونمایی شد، این شکیست با ویژگی هایی که بعضیش در حد فرصت خدمت جنابالی شنوندگان محترم عرض می کنم. اولا موشک کروز یا با واژه فارسی بخوام بگیم کروز معادل پیمایش فارسی است، معنیش اینه که موشکیست که در ارتفاع و سطح پایین مسیرش رو میپیماید و به سمت هدف میره، برخلاف موشک‌های بالستیک که معمولا پرتاب شوند در ارتفاع زیادی و غالبا خارج از جو از زمین فاصله میگیرند و برمیگردند. بنابراین ردیابی و رهگیری موشک‌های کروز برای دشمن بسیار کار دشواری و در حد غیر ممکن. موضوع دوم این که موشک‌های کروز برخلاف سایر موشک‌های بالستیک امکان انتخاب مسیر دارن، یعنی وقتی از مبدأ به سمت مقصد حرکت میکنن میتوانند این مسیر براش طراحی بکنیم، میشود مسیر براش طراحی بکنیم که این مسیر رو لزوما خط مستقیم ساده نیست، بنابراین مسیر پیچیده با ویژگی تاکتیکی و عملیاتی میره و به سمت هدف میره.
یک نوع پرنده انفجاریه در واقع.
در واقع شبیه هواپیما است. واقعا موشک‌های کروز تشابه خیلی زیادی با هواپیما و به خصوص پهپاد دارن. بنابراین این هم از ویژگی کروز. اما ویژگی ممتاز کروز هویزه، شما قبلا هم کروز زمینی داشتیم، کروز مومار با برد 700 کیلومتر، هویزه ما 1300 کیلومتر هم بیشتر امکان طی مسافت داره و میتوان اهداف رو مسیر رو به دقت طی بکنه و اهداف رو با دقت پیدا بکنه و با آشیانه یابی بره و هدف رو منحدر میکنه با سرجنگی قدرتمندی که در او تعبیه شده.
سردار عزیزی گرانقدر، ماهای گذشته و کلن در 14 که از انقلاب ما میگذره اساسا دشمنان انقلاب با در واقع دستیابی ایران به تکنولوژی دفاعی بومی و استقلالش در حوزه صنعت دفاعی مشکل داشتن، به ویژه که این اواخر دشمنیاشون وردن در حوزه موشکی. چرا دشمن میترسه که توان موشکی و دفاعی ایران تقویت بشه؟
آیا تو خیلی روشن، دشمن اقتدار و استقلال ما رو نمیخواد. اقتدار ما چون در خدمت استقلال او علاقمنده و جز آرزوهاشه که این استقلال رو از بین ببره. دشمنان ما امسال وقیحانه آرزوی ابلهانی خودشون رو بر زبان آوردن و گفتن جمهوری اسلامی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب رو نخواهد دید. خیلی مضحکه و الحمدلله می‌بینیم زندگی ملت شریف ایران در جریان اقتدار و عزت ما همچنان پابرجا و رو به فزونی. دشمن دشمنی میکنه و طبیعی است که او آرزو داشته باشه و علاقمند باشه که توان ما رو تضعیف بکنه، متوقف بکنه. اما همینطور که سیاست کشور هست و از سوی بزرگان اعلام شده، قدرت موشکی ما قابل مذاکره نیست. خیلی ابلهانه است که اینها از یک سو جمهوری اسلامی ایران رو تهدید گزینی نظامی میکنن و از طرف دیگه انتظار دارن که بیان بنشینن برای کاهش قدرت دفاعی ما مذاکره بکنن. خیلی این منطق ضعیف و سخیفی داره این روش برخوردی که با ما دارن. اما جمهوری اسلامی راه پر اقتدار و پر افتخار خودش رو با عزت طی میکنه و نمایشگاهی که اینجا برپا شده این که برای مردم به نمایش بگذاریم که مسیر فوتیش و همین کی شده و تا همین الان در عرصه های دفاعی و بلکه سازندگی و خدمت رسانی به مردم چه گام های بلندی الحمدلله برداشته شده.
سردار، در روزهای باقی مانده تا 40مین سالگرد پیروزی انقلاب آیا خبرهای خوش دفاعی دیگری هم به مردم خواهید داد؟
خود این نمایشگاه خبر خوش بزرگی است، چون محصولات و دستاوردهای معرفی شده قبلی که مردم فقط در قاب رسانه دیدن، الان میتوانند بیان از نزدیک مشاهده بکنند. در چند روز گذشته یکی از فرمراجعه ترین بخشای ما بخش پهپاد و به ویژه پهپادی بوده که بر اساس پهپاد غنیمتی آمریکایی ساخته شده. خیلی از مردم تا وارد نمایشگاه میشن سراغ اون رو میگیرن و پیداست برای مردم جذابیت داره. اما علاوه بر اینها رونمایی هست، بعضی از دستاوردها هم پیش بینی شده که امروز هویزه بود و مابقیش هم در روزهای آینده نمایشگاه به تدریج به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.
سردار، برای مراجعه به نمایشگاه باید میان مردم مصلی تهران دیگه، درسته؟
بله، نمایشگاه در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی تهران هر روز از ساعت 9 صبح تا 8 شب یک سره بازه و از درهای شمالی و جنوبی امکان تردد دارن. مردم میتوانن از بی‌آرتی مترو استفاده بکنن، به سهولت به اینجا برسن یا با وسایل نقلیه شخصی به در شماره 19 مراجعه بکنن، پارکینگ داره، پارک بکنن و از بخش روباز، کوچه موشکی، جزیره موشکی، خیابان دریایی، کوچه جنگال، در نمایشگاه اقتدار 40 بازدید بکنه و نهایتاً بخش سازندگی، محرومیت زدایی و خدمت رسانی را مشاهده بکنه.
انشاءالله. سپاسگزارم سردار، از وقتی در اختیار برنامه خودتون قرار دادید. برای شما و سایر سربازان انقلاب در صنعت دفاعی کشور آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
بنده هم از جناب عالی تشکر میکنم و از شنوندگان محترم هم مجدداً دعوت میکنم که حتما در اولین فرصت با خانواده، با فرزندانشون تشریف بیارن. جوانان، دانشجویان، دانش آموزان، فرهیختگان، همه مردم قدرشان در چشمان ما.
انشاءالله. سپاسگزارم براتون، از موفقیت دارم.
بندم سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با سردار محمد عزیزی دلشاد، مشاور وزیر دفاع در امور صنعتی، با موضوع موشک هویزه و رونمایی از این موشک. نمایشگاه 40 سال صنایع دفاعی کشور در مصلی امام خمینی تهران برگزار میشه. توصیه میکنم که با خانواده ها مردم برن بازدید کنن تا نسل جوان بداند که فرزندان انقلاب در صنایع دفاعی کشور به چه دستاوردهایی بدون اتکا به دولت های غربی دست پیدا کرده. شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. ساعت 12:57 دقیقه است. همان گونه که در ابتدای برنامه گفتم، میگن که اعلام رسمی شده راه اندازی سازوکار مالی ویژه اروپا. میخواییم موضوع رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم در ارتباطی که برقرار شده با جناب دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر مهرابی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هستم در خدمتتون جناب دکتر صادقی و شنوندگان محترم.
آقای دکتر مهرابی، بعد از هفته ها که ما در مورد این SPV صحبت کردیم، بالاخره اعلام رسمی کردن که راه اندازی شد. به نظر شما چه در واقع مزیت ها و چه چالش هایی رو راه اندازی این کانال ویژه پیش روی کشور ما میذاره؟
من آقای دکتر یه سوال دارم، ما رسانه‌ای بگیم یا واقعیت ها رو مطرح؟
نه، واقعیت ها رو دیگه، برنامه شفاف رسانه‌ای که باید بگیم همه چیز گل و بلبله.
عرض من این هستش، بعد از این همه کش و قوسی که وجود داشت و طبعا خیلی از کشورهای اروپایی نظیر اتریش و دانمارک و بلژیک و اینها که جزو کشورهایی هستن که صاحب مکانیزم مالی خوبی و قدرتمندی هستند، که این SPV اتفاق بیفته و با اون مکانیزمی که تعریف شده بود و شرکت ها مجاب بشن و همکاری با ایران، اون اتفاق نیفتاد. انتهای اون رسیدن به این تکسی که بحثش این هستش، سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا با تقسیم کاری که رئیسش یک کشور باشه، کارهای مالیش یک کشور انجام بده، نظارت یک کشور، یه شطور گاو پلنگی رو اینو تعریف کردن که بنده به عنوان کارشناس حوزه روابط بین الملل عرض میکنم که این بیشتر همون چارچوبی است که ما رو رسوندن به اونجا که بدانن که ما به هیچ کشور اروپایی طرف نیستیم. این خیلی مهمه. ببینید، یه نکته فنی در روابط بین الملل وجود داره. وقتی شما مبانی حقوقی، ما میگیم برجام دچار مشکله و برجام جنبه حقوقی و لازم الاجرا نداره، همین نکته کلیدی رو میشه اینجا مطرح کنیم. ما با کدام کشور اروپایی الان طرف هستیم آقای دکتر؟
معلوم نیست.
ما با فرانسه طرفیم، با آلمان طرفیم. خب ما اگر الان بخوایم با فرانسه طرف شیم، فرانسه میگه که من رئیس سطح این رو دارم. بخوایم با آلمان طرف شیم، آلمان میگه که من مکانیزم مالی اون رو هدایت میکنم.